صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. در بحث احکام وضعی و تکلیفی هم در کتب اهل سنت، در کتب اصولشون و هم توی بحث هایی که علمای شیعه به مناسبتی آوردن متعرض بعضی از احکام شدن که آیا از احکام وضعی هستن یا از احکام تکلیفی. من جمله از اونها صحت و فساد و عرض کردیم که خب بعضی اونها رو از احکام وضعی میدونن و بعضی هم خب تفصیل قائلن، چند جور تفصیل. مرحوم ناینی عرض کردیم برای از اقوال شیعه فعلا متأخرین همین کلامات مرحوم آقای ناینی و آزیار رو میگیم، بعد برمیگردیم به طرحی که اهل سنت داشتن. مرحوم اونا در بحث صحت و فساد بیش از این مقداری که اعلام ما متعرض شدن بیشتر شدن. مرحوم ناینی میفهمند که مراد از صحیح تارتن مراد این است که شی واجد یک خصوصیتی باشه که ینبغی ان یکون واجدن لها به حسب طبعه، یک خصوصیتی باید داشته باشه که هر شیی به حسب طبیعتش داره اون خصوصیت باشه. این رو به معنای اول صحیح گرفتن و فرموندن این در امور تکوینی هم درست میاد، مثلا میگن این سرکه صحیحه، یا حالا در اموری که بسیطه به تفکر قدما آب و خاک و اینها جز بسائط بوده، مثلا این آب صحیحه داره اون خصوصیت. بعد ایشون میفرمایند به این که این وگاهی هم در این مطلب در امور تعبدی میاد، اعتباریات میاد، مثلا میگن ان هذه الصلاه صحیحتون، یعنی واجدتن للخصوصیت التي ينبغي ان تكون الصلاه واجدتن لها، این نماز صحیحه. البته این هذه الصلاه صحیحتون واضح نیست مراد ایشان، که مراد در مقام تطبیق، یعنی مثلا فرض کن شخصی که نماز میخونه ما میگیم این نمازش درسته، در بیان مصداق که صحت و فساد تو مصداق بیاد، یا مرادش مقام تشریع هم هست، یعنی شارع بگه صلاتی که علی قبله باشه صحیح هست. مثالی که بعد میزنه با دومی بهتر میسازه. بعد ایشون میفرمان که این صحت از مقام ذات انتظار میشه و ربطی مقام جعل نداره، و علی هذا تکون و صحه من الدوائی و علل تشریع غیر منتزعتن ان تکلیف. این انتظاعی نیست، نه حکم وضعیست، نه تکلیف. حالا مهم اینه که ایشون میفهم لعل المراد من الفساد فی قوله علیه السلام فی صحیحت ابن بکر که از کلیم عادتا موثقه، فالصلاه فی شعره و بری. البته دیروز عرض کردیم اون روایت وبر رو جابجا بکنیم، کلمه وبر وبر نخونیم، وبر بکنیم، لکن به هر حال باید یک نوع تسامحی در روایت، یعنی یک نوع، چون گاهی هم شده در لغت عربی مثلا حیوانی که داره حالا یه خصوصیتی رو پوست بدنش هست صاف نیست و وبر بگن، حتی به مثل گوسفند، ولی گوسفند که وبر نیست، خب وبر که نداره، صوف داره، پشم داره، و الا فصلات و فی شعره و بره صوفه روفه و البانه و کل شیء منه فاسدت لا یقبل الله تلک الصلاه. ایشون در اینجا به این معنا و هو هذا المعنا مراد این باشه، فیکون المراد من فساد صلات ان هو ان صلات فی الوبر و صوف و نحوه لا تکون واجدتا للخصوصیت التي ینبغی ان تکون علیها و فاقدتن للملاک و المصلحه التي اقتضت الامر بالصلاه. مراد این باشه. این البته این مقدار که ایشون فرمودن که تفسیر عبارت و وجه استظهار ما فرمودن، باید تفسیر که مراد اینه. خب این از کجا مراد اینه؟ ما درست منتقد نشدیم چطور ایشون فساد رو در اینجا به این معنا گرفتن، یعنی این نماز ملاک نداره، نماز ملاک نداره، اون خصوصیت نداره. احتمال میگم چون خود من عمدن کامل خوندم عبارت رو که معلوم بشه خود ایشان توضیح نده. دو سه تا، یعنی چند تا احتمال میشه داره، ما احتمالات کمی واضح ترش عرض بکنیم. یکی این که شاید دیده از صلات و فاسدتان جمله اسمیه از ایشان، چون این بحث هست که انشا با فعل امر یا بعضی از جمل خبریه مثل صیغه ماضی اعاد صلاته یا صیغه مضارع یعید صلاته. این بحث هست که آیا انشا با صیغه جمله اسمیه هم میشه یا نه. مثلا بگیم زید قائم یعنی زید بیسته، یجب علیه القیام. زید خارج یعنی زید بره بیرون، هل یخرج. این رو ما سابقا چند بارم توضیح دادیم توی مباحثی که در اوائل اوامر هست، به این مناسبت اونجا هم متعرض شدن. مثل مرحوم آقای خویی منکره، میفرماید جمله اسمیه به معنای انشاء نمیاد. اما از آن مبنای نایمی تو ذهنم نیست. به هر حال احتمال داره که شاید ایشان یه از صلات و فاسدتون، چون جمله اسمیه است و جمله اسمیه برای انشاء نمیاد، پس معنا نداره که اینجا انشاء باشه، طبیعتا میشه اخبار. اگر اخبار شد باید اخبار از ملاک و مصلحت باشه دیگه، قاعدش اینطوره. شاید نمیدونم، چون ایشون توضیح ندن که چرا اینجا معنای عبارت رو ایشون اینجور معنا کردن، خود ایشون توضیح ندن. احتمال دیگر داره کلمه لا یقبل الله تلک الصلاته که این به ملاک بیشتر اشبهه، خدا قبول نمیکنه، این مورد قبول الهی واقع نمیشه. این به ملاک این تعبیر بیشتر اشبهه تعابیری که مثلا در قرآن داره که مثلا فلم تجدون ما انفتی اممو سعیدن طیبن، این فتی اممو امر انشاءه. یورید الله لیتحرکم یا یورید الله بکن، این یورید الله جز مبادی جعله. عرض کردیم در مبادی جعل اولا ملاکات، بعدش خب بغض، بعد اراده است. چون عرض کردیم این هفت محوری رو که ما تصویر کردیم برای حکم و برای قانون، هر محوری ادبیات خاص خودش هم داره، هر محوری داره ادبیات خاص خود. مثلا ان الله یحب التوابین یحب المتطهرین، ظاهرش این جزء مبادی جعله دیگه، یعنی بعد از ملاک داره ملاکی است، تطهر داره ملاکی است که خدا دوست داره، ظاهرش اینطوره. شاید لا یقبل الله تلک الصلات رو ایشان ادبیاتش رو ادبیات ملاک و مصلحت دیدن شاید. خب خود این مطلب یه مطلب لطیفیه که ما کجا ادبیات و ادبیات، یعنی چون این مقامات رو ما جدا کردیم برای ما خیلی راحته، هفت محور فرض کردیم، این آیا توی محور به اصطلاح تشریعه یا توی محور بیان مبادی جعله، مثلا ملاکات یا حقوق. ما به نظر میاد که هر کدوم ادبیات خاص خودشو داره. مثلا الرجال قوامون علی النساء، این ظاهرا مقام تشریع، به ما فضل الله ظاهرا مقام ملاکات، یکیش ملاک یکیش تشریع، به ما فضل الله بعضهم علی بعض، ظاهرش که مقام ملاکات و به ما انفق. یا همین آیه دیگه که عرض کردم فلم تجدو ما انفتی امامو، این تعبیرش تعبیر جعله، این مقام جعله. یورید الله لیتحرکم، این ظاهرن بیان به انسان مبادی جعله. پس هر کدام ادبیات خاص خودش دارن. این که لا یقبل الله ترک الصلات به این معنا باشه که ملاکه ظاهرن شاد درست کنم، چون این تقسیم هفت محور رو آقایون که ندارن، ما برای توجیه کلمات مرحوم شاید مرحوم نایینی لا یقبل الله تلک الصلات این رو به ملاک بیشتر شبیه دیده، مثل یورید الله لیطهرکم، خدا قبول نمی کنه فاسدتون لا یقبل. عرض کنم که لکن انصافش این مطالبی که ایشون فرموده، اگر مراد ایشان این باشه، به هر حال بنده صاحب تقصیر که از روایت مقام جعل می فهمم، مقام انشاءه، نه این که مقام اخبار از ملاک باشه، صحبت ملاکات نیست. لکن عرض کردیم در مجموعه آیات و روایات در شریعت مقدسه تعابیر قانونی یک نواخ نیست، این یک مشکل کلیست، نه اینکه اینجا باشه. گاهی داریم لا احرام الا من المواقیت التي وقتها رسول الله، گاهی داریم لا ينبغي لك ان تحرم الا من المواقیت التي وقتها، گاهی داریم لا صلات الا الى قبله، گاهی داریم لا تصل الا الى القبله، گاهی به صورت نهیه، گاهی به صورت به اصطلاح لام نفی جنسه، لا نفی جنسه. یک نواخ نیست، تعابیر یک نواخ نیست. ظاهر فصلات و فی تلفی شعری و بری فاصلتون مقام جعل باشه. طبیعتا اگر میخواد مقام جعل باشه، مراد جدی این است که خداوند متعال از این نماز نهی کرده. این لا یقبل ولو به صیغه اخباره، لکن مراد جدی انشاءه و عدم قبول به خاطر نهیه. یعنی ابتداعا کلام به تعبیر اخباری است، لکن مراد جدی اینه. ولذا عرض کردیم این دوتا مراد رو ما چند بار توضیح دادیم فرق بینیم. مثلا لا احرام الا من المواقیت، اینجا لا احرام بود، باز میگه لا ينبغي لك ان تحرم الا من المواقیت، به صیغه فعل بود. هر دو یکیه، فرق نمی کنه، هر دو مفادش یکیه. مفاد هر دو هم به نظر این حقیقه صرف و تقصیر، لا که میاد معنی اعدامه، لا در لغت عرب به معنی برداشتنه. وقتی توی لا احرام میاد یا لا تحرم الا من المواقیت میاد، این لا کارش برداشتنه. گاهی میاد احرام رو برمیداره، میگه احرام نیست، پس در نتیجه حرامه، تو حق نداری احرام رو بند. گاهی میاد میگه احرام نبند، یعنی حرامه، پس در نتیجه احرام محقق نمیشه. لذا به ذهن ما میاد هر دو دارای یک مفاده، یعنی یک معنا دارن، هر دو عبارت معانیشون یکیه، و معانی هر دو عبارت از این است که هم نهیه، یعنی هم طرف رو مانع انجام کار میشه، و هم نفیه، میخواد بگه این احرام محقق نمیشه، این صلات محقق نمیشه، لا صلات الا الى القبله. البته عرض کردم، اخیراً هم عرض کردم، متأخرین اصحاب ما این جور تعابیر رو فقط ارشاد به مانعیت میگیرن، مولویت توش در نمیارن، به خلاف قدما که مولویت در میوردن در ارشادیتش بحث میکنن که دولت بر فساد میکنه یا نه. به ذهن ما هر دو در میان. البته در لا احرام نفی ابتداعا و واضحه، نهی درش فهمیده میشه، لا تحرم نهی ابتدایی است و نفی ازش فهمیده میشه. به هر حال اون چه که ما الان فعلا به ذهن این حقیر صفا تقصیب میاد، فصلاتو فی شعری فاسدتون انشاء اخبار نیست، لا یقبل الله تلک الصلات، این تعبیر تعبیر اخباری قبول دارم. اولا جمله انشایی معنای جمله اسمیه برای مقام انشاء به ذهن ما مانع عرفی هم هست، من میگم این زید خارج، الان عربان بکاره، خارج فلیخ هست، این که الان بکار برده میشه، این که الان مشکل نده. وقت در روایات هم مخصوصا اگر ما جمله اسمیه رو توسعه بدیم، حتی به مثل ظرف و جار و مجرور اینها، مثلا المؤمنون عند شروطه، به حسب قاعده نحوی جمله اسمیه است دیگه، المؤمنون عند شروطه، و این که مراد وجوب وفاه، المؤمن عند شروطه جمله اسمیه است، لکن مراد جدی یجب الوفا بشن با کلمه این لله علی الناس حج البیت، جمله اسمیه است لکن مراد وجوبه. حالا این اون جایی که ظرف و چون را سابقا توضیح دیم و حالا خیلی تکرار نده برای تنویر فکر عرض میکنیم، و جاهایی هم داریم که جمله اسمیه تمام، مثل از زعیم و غارم، العاریت و مردوده، از کلمات قصار پیغمبر اکرم صلوات الله السلام علیه، از زعیم و غارم، کسی که زام زعیم در اینجا زامه، کسی که زامن میشه یک چیزی رو باید قرامتشو بده، آگو بهده من بهده بگیرم، باید پرداخت بکن. از زعیم و غارم یعنی یجب علیه غرامت و ما و منه، العاریت و مردوده یعنی یجب رده، که جمله اسمی است که قطعا جمله اسمی است، علی آیات و مردوده، لکن مراد تو مقام انشاءه. پس اینه که ایشون فرمودن جمله اسمیه تو مقام انشاء به کار برده نمیشه، این موجوده. و سرش هم عرض کردیم این سنخ بحثا رو ما اصولا خودشون چون عرض کردیم نکته فنی داره در در به اصطلاح مکه و مدینه در جزیره العرب اصولا قانون چون وجود نداشت تعابیر قانونی وجود نداشت، اصلا تعابیر قانونی نبود. لذا یکی از اساس کارهای بسیار مهمی که از شؤون ولایت و امامت و وصایت بود این که این حدود قرآن و سنت رو بیان بکنن. این چی جوریه مثلا وجوب انشاء اخبار ارشاد، این نکته باید بیان میشد. این در حقیقت نکته اساسیش اینه، چون تعابیر قانونی نبود. وقتی تعابیر قانونی نبود خواهی نخواهی تعابیر مختلف میاد. مثلا یکی از چیزهایی که بنان یک عرف اجتماعی سائد بود چون کتابت هم بلد نبودن خیلی، مثلا این مال شعب ابو طالب که نامه ای نوشتن که مثلا اسد بنی هاشم این کارو بکنن، این نامه رو هم در کعبه آویزون کردن به عنوان اینکه. لذا خود این نوشتن یعنی تمام این اشاعری و قبائلی که بودن ملتزم شدن که این رو انجام بدن. خب این مفهوم توی آیات ما هم منعکس شده، کتب علیکم السیام، این کتبه یه پدیده اجتماعی بوده که کتابت یعنی الزام. اما الان در زمان ما نوشتن توش الزام نداره، اون نحوه نوشتنش فهم چی نوشت حالا دقیق بکن. لذا هر عبارتی رو باید در همون زمان تا کتبه آمد یعنی مؤکده دیگه، قطعیست. چون در اون زمان ما کتاب از زیاد رو هم مردم می نویسن، همه نوشتن بلده، کتبه معنی الزام در نمیاد. اگر مثلا کتبه میگن خیلی خب چی نوشته شده، الزام استحباب، ببین چی نوشته، اون نوشته رو نگاه بکن، دقت بکن. این نکته فنی اینه. پس بنابراین من به ذهنم میاد فصلات و مخصوصا این روایت بنابر این که قبول داریم ما کلام خود رسول اللهه، این از اون روایتیست که کلام رسول الله چون داره که اخراج کتاب عرض کردن. حالا چون به این مناسبت عرض کردن در کتاب بصائر صفار آمده که کتبه علی بن من فلق فی، فلق فی ضمیر فی به رسول الله، فلق به معنای شکافه، فی هم به اصطلاح حالت مجرور فو، فو یعنی زبان دهان، فا و فو و دیگه از اسماء سته، یعنی از دولب پیغمبر، فلق فیه. تصادفه یه سفر مدینه بوده که آقای مدهله خیلی خوش اومد بعد تو اون که رانندگی میکرد گفت بذار من بنویسم، خیلی عبارت زیبایی اینه. من در بسائل نگاه کنید، در غیر بسائل در کافی ندیدم، یادم میاد در اختصاص شرک مفید احتمالی میدم، اما تو بسائل داره کافی هم هست، کافی هم هست، اما من نیدونم در کافی. دیشب به ذهنم اومد گفتم هر چی فکر کنم تو کافی، حدیث هم معتبر مشکل نداره، خیلی تعبیر زیبایی، یعنی این رو از میان دولب پیغمبر نوشته امیرالمومنین، یعنی فلق فی، فی یعنی زب دهان، دهان رسول الله، از شکاف دهان یعنی از میان دولب پیغمبر این مطلب نوشته. از کلیم شواهد هم در اهل سنت هست، هم شواهد پیش ما موجوده. و عرض کردیم یکی از عجایبی که هست اینه که در همین روایت ام سلمه و در روایت ما داره که پوست گوسفندم بوده، چون میدونین سابقا از پوست آهو برای نوشتن استفاده میکنم بیشتر. و الان هم یه دفعه دیگه هم عرض کردم یه مجموعی هست قرآن های عهد اموی اصطلاحا میگن، حتی یه قرآن نیست که میگن زمان رسول الله نوشته شده، تمام اینا رو پوست گوسفنده یا چیز عجیبی، یعنی این قرآن هایی که الان موجوده و منسوب به زمان رسول الله اینا هم پوست گوسفنده، اینا هم پوست آهو نیست. تو اون روایت ام سلمه هم داره که پوست گوسفند بود، از تعمیر پوست گوسفند بودن پر نوشتن، تمام اون پوست از اول تا آخر پیغمبر صحبت میکردن حضرت نوشتن. تو این روایت هم تطبیقشه، فاخرج کتابا زعم انه من املاء رسول الله و اضافی، دقت کردید؟ من فکر میکنم مراد جدی این کلام که از رسول الله صادر شده، خیلی شواهد ما قویه انصافا، این روایت خیلی نکات فنی تاریخی خوبی داره، این روایت در مقام انشاء نه مقام اخبار. به نظر من میاد ادبیات، ادبیات مقام جعله، نه ادبیات مقام ملاکات و مساله. از البته عرض کردم چون مرحوم ناینی این تقسیم ها رو نفرمودن، طبق کلام ناینی باید بگیم ادبیاتش ادبیات مقام ملاکات و مصالحه، لیکن من فکر میکنم ادبیاتش ادبیات مقام جعله، نه مقام ملاکات. فصلات و فاسدتون، پیغمبر دارن حکم میکنن که این نماز فاسده. ولا یقبل الله تلک الصلاه. من دیروز نکته رو عرض کردم که اگر بقول قدیمی‌ها بوده مشق شب، این روایاتی که ما داریم که توش کلمه صحیح و فاسد رو انسان استخراج بکنه لطائف داره. نمیدونم دیروز گفتم یا نه، حالا اگه گفتم که تکرار بالله. اضافه بر این ما یک مرادفات صحیح و فاسد هم داریم، این هم خیلی لطیف. مثلا اینجا فاسدتون لا یقبل الله، یا انما تقبل الله، خدا قبول میکنه. ما از این مرادفات هم بهش اضافه بشه خیلی لطیفه. مثلا که از کلماتی که اهل سنت هم نوشتن درست هم هست، درست در روایات اهل سنت هم هست، تو روایات ما هم هست، یجزی و یجوز. لا یجوز و فزهایا، یجوز و فزهایا کذا. این یجوز نیست، این یجوز. لا یجزی کذا، اینا به معنای مرادفات. اگر این مرادفات صحت و فساد هم استخراج بشه خیلی مجموعه قشنگی در میاد. یه عده مرادفاتش، یکیش اینجا مثلا لا یقبل الله تلک الصلاه. الان این که ماکان این توضیح رو، البته این مطلبی که ایشون فهمیدن، بعد من یک مناقشه در خود مطلب ایشون یک توضیحی راجع، فعلا داریم اشکالات کوچیک مطلب رو میگیم، یه اشکال کلی رو مطلب هست که بعد درس میخوام. پس به ذهن من خلاصه بحث، آیا این ادبیات مناسب با مقام جعل و تشریعه، یا این ادبیات مناسب با مقام ملاکات و مصالحه؟ فصلات و فاسدتون لا یقبل الله و تلکس، روشن شد؟ این ظاهر مرحوم ناینی دومه که میگه ملاکه صلات لا تکون و واجدن للخصوصیت التي ينبغي ان تكون. من به ذهنم میاد مقام تشریعه، ولو به صورت جمله اسمی است، ولو یقبر هم ظاهرش اخباره، اما مقام تشریعه. و اشاره به اینه که این نماز منهیان عنه، این نماز شارع نمیخواد، بلکه ما احتمال دادیم که اگر حتی نهی هم باشه هم حرمت در بیاد. گفتیم به حسب لفظ بعید نیست، قدمای اصحاب هم نوشتن به حسب لفظ مشکل نداره. بعد مرحوم نهایی میفهمه و اخرى یراد و من الصحیح کون و شی موافقا لما تعلق به تکلیف، موافق با امر باشه. اول اعتبار مراد از صحیح اینه، مراد فیقال انهاده صلات صحیحتون. البته عرض کردم اینجا هم باز همون مطلب که این صحت و فساد رو ایشون به مصداق میزنن یا به خود مقام جعل هم میزنن، چون ظاهرات که امروز نخوندیم، چون بعد ازم نمیخوایم بخونیم. آقای خویی در تغییرات علامات تقریر میفرماین صحت و فساد به مصداق منطبق میشه، مثلا این مصداق منطبق میشه، میشه صحیح نمیشه فاسد. انشالله عرض خواهیم کرد که نه، لازم نیست مصداق باشه. ان هذه الصلاه صحیحتون ای کونها موافقتن للمأمور به. البته عرض کردم این مطلبی است در باب به اصطلاح در همون باب اجزا، اونجا عرض کردیم، چون اونجا بیشتر آیون معروفه به متکلمین که وارد این بحث شدن، صحت رو به معنای موافقت امر گرفتن و به اصطلاح به عبارت اخرى معتیون به مطابق باشه با مأمورون به، یعنی اون به اصطلاح. و اصلا مراد جدی از امر هم همینه که شما اراده فاعلیتون مطابق باشه با اراده آمری، تطابق اراده فاعلی با اراده آمری. یعنی اگر آمر گفت نماز با این قیود بخون، شما هم با اون قیود خوندی، اینجا تطابق بین ارادتینه. چون عرض کردیم در باب تکالیف حقیقتا تکلیف این نیست که، یعنی اون قرض ادنا، قرض ادنا قرض نزدیک، اون قرضی که تخلف از تکلیف پیدا نمی‌کنه، ایجاد اراده در شماست، ایجاد شوق نفسانی در شماست برای اینکه این کار رو انجام بدید. این اراده، اراده فاعلی است. این اراده فاعلی باید با اراده آمری یکی بشه. تطابق اراده فاعلی با اراده آمری اسمش رو بدن صحیح، اگر این دوتا اراده یکی شد طبق همون اراده آمری انجام دادیم میشه صحیح. این مراد مرحوم نانی از موافقند ما تعلق به تکلیف یعنی تطابق بین ارادتین و عملی که در خارج انجام داده میشه اراده شما طبق اراده اون باشه. این رسم میفتدن صحیح، اگر نباشه فاسد. بله و هادل عقد صحیح هون ای کنه موافقن لمعتوب رفی موضوع الملکیه، اون چره که گفته در اینجا اون چره که شرط کرده شما طبق اون و یقابله الفاسد. عرض کردم انشالله امروز تمام کردیم، فردا خواهیم گفت که یک بحثی هست که آیا مقابل صحیح فقط فاسده یا مقابل صحیح دوتاست، باطل و فاسد، و باطل غیر از فاسده. و هو عدم و کونه موافقا للمأمور به موافق نباشه. البته این بحث رو من سابقا هم یه وقتی میدن تا این بحث مطاسب اشاره کرده، یه مقداری هم از کتاب سمهودی خوندیم که با بحث های به معاملات روز هم بحث شده. و هذا المعنى من الصحة والفساد هو الذي ينبغي البحث عن. بله ایشون اقوال گفتن، بله بلقیل و قیل، بلقیل به تفصیل بین الصحة والفساد فی باب المعاملات و فی باب العبادات. این تفصیله که اینشون البته بعضی تفاصیل رو ایشون نقل نکرده، این تفصیلی که ایشون قائلش هم نقل نکرده، این باب معاملات و عبادات این هم نیست که در کفایه آمده، در این کتاب درسی حضور مونده. بلقیل فی تفصیل فی خصوص العبادات ایزن، این که امر واقعی باشه یا ظاهری، این تفصیل رو شاگرد ایشون مرحوم آقای خویی قائله. بله بعد ایشون که میفرمون واحد تفصیل، چون دیگه حالا خیلی نمیخوایم بعد بقیه عبارات خودتون، بعد ایشون حالا ولیکن تحقیق ان الصحة والفساد ليس من الاحكام الوضعيه المتاصله بالجعل بل في بعض موارد يمكن منع كونهما منتزعين من المجهول فضلا عن تعصب. انتزاعی هم مجهول هستن اما انتزاعی. و توضیح ذلك هو ان الصحة والفساد به معنا مطابقت المعتیه به للمأمور به الواقعی او الظاهری. البته مسئله واقعی و ظاهری رو ایشون یک توضیح مختصر داده، حالا من اون توضیح ایشون رد کردم، حالا بخونم چون چند لحظه وقتم هست. این توضیح بین ظاهری و واقعی اینه و حالا تفصیل انما نشأ من توهم ان اجزاء الامر ظاهری و عدمه عبارتون عن صحة و فساد. خیال کردن اجزاء به معنای صحة و فساده، بحث اجزاء رو با صحة و فساد یکی گرفته، نه درست هم هست، یکی نیست، یکیه، تعدد نداره. بله و این درسته، این مطلبی که ایشون نقل میکنه که آقای خویی هم داره، چون میگه وقتی امر ظاهری آمد شما طبق امر ظاهری انجام دادین و شارع حکم به صحت کرد، این ظاهریت واقعیه، پس این احتیاج به حکم داره، احتیاج به جعل داره. اما اگر واقعی بود در امر واقعی مطابقت و عدم مطابقت امر واقعی است، این احتیاج به جعل نداره. مثلا شما آب خواستین، ایشون هم آب آورد، این دیگه صحتش احتیاج به جعل، قابل جعل هم نیست، چون عمل شما مطابق بود با اون چکون اراده فاعلی شما با اراده آمری او با هم یکی بود در نجاب. اما اگر پسر شخص آمد به شما گفت که نان بیارین، مثلا پدرم نان خواسته و نان بردین، گفت نه آقا من نان نخواسته بودم، حالا آوردی اشکال نداره، گفت آقا پسرتون گفت لزوم من آورده، این خب اشکال نداره، اما این باید به جعل باشه، صحیح بودن نان آوردن باید به جعل باشه، تا توش جعل نباشه درست نیست، چون امر واقعی. این نکته ایشون. ایشون میفرماید توضیح ذلک صحت و فساد معنا مطابقت المعتیه به للمأمور به الواقعی او الظاهری انما ينتزعان من نفس فعل المکلف فان کان مطابقا للمأمور به. ایشون میگه فرق نمی کنه، مطابقت یکیه، چه میخواد مطابق با حکم ظاهری باشه چه حکم واقعی باشه. ينتزع عنه الصحه و ان کان مخالفا ينتزع عنه الفساد. و به عبارت دیگر صحت و فساد از مقوله اعتباریات نیستن، از مقوله انتزاعیات هم از کردیم اعتباریات حکمن، انتزاعیات حکم نیستن. خود مرحوم نائینی هم تای مقدمات همین بحث مقدمه ای رو گذاشتن که فرق است بین انتزاع و اعتبار. انتزاع یعنی شما یه چیز در نظر میگی و عنوان رو به لحاظ یک چیزی که در میارین، چیزی شما جعل نمی کنین، چیزی اضافه نمی کنین. اما در اعتبار شما چیزی رو قرار میدین. این دوتا با هم دیگه فرق میکنه. فرض کنید من اینجا نشستم، شما عنوان فوقیت سقف رو انتزاع میکنین، یعنی سقف رو نگاه میکنین، من رو نگاه میکنین، میگین سقف فوق شماست، کاری اضافه نکردین، چیزی نشد. خود این فوقیت هم چیزی نیست، او دقت بکنه، سقف چیزی هست، من که اینجا نشستم هستم، اما این فوقیت چیزی نیست، انتزاع صرفه. اما اگر آمد گفت آب بیار، این انتزاع نیست، در اینجا اعتبار کرده. یعنی چه؟ یعنی در ذمه شما قرار داده آب آوردن را. لذا در باب اعتبار جعله. فرق است. عرض کردم این چند دفعه تا حالا سابقا لاحقا همین اخیرا تو بحث احکام عرض کردم بعضی از اوقات کلمه انتزاع و اعتبار جا به جا استعمال میشه و دقیق استعمال نمیشه. استعمال دقیقش اینه، استعمال دقیقش اینه، اگر شما یک عنوانی رو انتزاع کردین به این معنا، دو چیز رو دیدین، یک عنوانی، یک نسبتی ما بین اینها که اون نسبت هیچ واقعیتی نداره، مادامی که طرفین هستن اون نسبت فوقیت، اگر من از زیر این سقف خارج شدم میگه فوقیتی وجود نداره. فوقیت برای سقفی نفسه نیست، من نباشم چیزی تحتش نباشه نمیگیم فوقیت. اما در مقابل اعتبار، در اعتبار نه، اضافه میکنین، کاری ایجاد میکنین، جعل میکنین. نهایت اینه که گاهی جعل شما به این لحاظه که ترتیب اثر داده بشه در احساسات و ضمیر طرف مقابل و تأثیر بگذاره، تحریک بکنه، تحریک عضلات بکنه، این رو غالبا ما بهش اعتبار ادبی میگیم. مثلا میگین آقا شیره، این انتزاع نیست، شیر بودنش رو انتزاع نکردیم، خود دقت بکنیم، این شیر بودن بهش دادیم، نه اینکه لفظ شیر به معنای انسان شجاع کما هو مشهور در باب مجاز، و نه اینکه اسناد رأیت و اسدن در اسناد مجاز عقلی هست، به قول اسنادش در مجاز در اسناده کما ان سکاکی، اگر مراد سکاکی این باشه، بلکه صحیحش در اینجا یک نوع تجوز در مسندون الیه، نه در لفظ کما هو مشهور در باب مجاز، نه در اسناد کما لعله و ظاهر نسکاکی، تو مفتاح العلوم ظاهر اینه، حالا کار به این مختصر نداره، تو مفتاح العلوم ظاهرش کلام سکاکی یک نوع مجاز، یعنی یک نوع تصرف مجاز در اسناد میبینه، ارجاع مجاز رو به تصرف. راه سوم نه این و نه اون، یک نوع تصرف در در زید در اثر میبینیم، به این معنا که به اصطلاح زید رو از لباس انسانه تو مقام اعتبار، تو خیال خودم نه واقع، از مقام انسانیت، لباس انسانیت ازش میکنیم، لباس اسدیت بهش میپوشنیم، من او رو اسد میبینم. خوب ببینید، به ذهن من میاد اگر بخوایم لطف کلام رو در مجاز تفسیر بکنیم، این تفسیر بهتر باشه. ما اینجا اعتبار جعله، این انتزاع نیست ها، دقت کردید، انتزاع اسدیت از زید نکردید. خب اینو تأمل کن چون این خیلی مؤثره، شما انتزاع نکردید، مثل انتزاع فوریت از سر انتزاع نکردید، توی اسنادم حساب نکردید، اسنادم نباشه شما یه شیر میبینید. این در جاییست که اگر مراد از اعتبار، هدف از اعتبار ایجاد تحریک و تأثیر و تأثیر، اما گاهی اوقات اعتبار که میشه، جعل که میشه، آثاری اراده میشه، این میشه اعتبار قانونی، میگه این واجبه، واجب آب بیاری، این واجب آب بیاری، آب آوردن رو لحاظ کرده در ذمه شخص، یعنی لحاظ کرده که این آب آوردن در او قرار داده شده برای اینکه تحریک اراده بکنه. اینجا انتزاع نیست، انتزاعی نکرد، چیزی انتزاع نکرد. بله یک ده زایان الان هست در کلمات، مثلا میگن صیغه افعل برای نسبت طلبی است، نسبت طلبی انتزاعیه، ولی لزوم غلط، این معنا غلط، خود طلبه نه نسبتا، نسبت یه امر انتزاعی است. یعنی من وقتی به این میگم برو آب بیا، انتزاع میشه من طالبم، این مطلوب و منه، آب آوردن مطلوبه، یه نسبتی بین این سه طرف پیدا میشه، بین طالب، بین مطلوب و مطلوب من. من میشم طالب، آب آوردن میشه مطلوب، این شخص مخاطب میشه مطلوب من. این نسبت بعد از طلب پیدا میشه. تفسیر صیغه افعل میشینم الان شد در بعض کتب درسی متعارف شده به معنی نسبت طلبی، این اشتباهه، این درست نیست. نسبت اول نسبت طلبی انتزاعیه و مفاد صیغه افعل انتزاعی نیست، اعتباره نه انتزاع. این دقت ها اینا منشأ میشه. مثلا این بحث اجتماع امر نه که بحث سنگینی هم هست، خب آقای خوبی میفرماد در خصوص سجده، در اون معنی که حالا برای سجده باشه، اتحاد بین قصد و صلات میشه در مکان، در لباس مطلقا، اما در مکان در خصوص سجده. و ایشون میفرماد این سجده که یک عمل وحدانیست ازش انتزاع میشه عنوان صلاتی و عنوان قصبی، اما این دوتا انتزاع واقع رو عوض نمیکنه. مثل که من فوق کف زمین هستم و تحت سقف هستم، این عوض نمی کنه، من یه نفرم با این دوتا انتزاع عوض نمیشه. فلذا این عمل وحدانی یا دارای ملاک الزامیست یا مصلحت الزامیست یا مفسده الزامی، لذا ایشون اجتماع نه از این راه باطل میدونه. ما اونجا عرض کردیم این عمل وحدانیه، تا اینجا درست، سجده شما این وضع جبهه یا مثلا فشار جبهه بر زمین، این عمل وحدانیست، لکه دوتا انتزاع نیست، دوتا اعتباره، نه دوتا انتزاع. خوب دقت بکن، این دوتا اعتباره نه دوتا انتزاع. یک اعتبار صلاتیت کرده، یک اعتبار قصبیت کرده، و این بحث رو باید از زاویه دیگه پیدا کرد. اون زاویه اینه، در باب اعتباریات تعدد و عنوان کافیه، در باب انتزاعیات نه. در باب اعتباریات، خب دقت کنید بحث رو قانونی کنید، خیلی لطیف، در باب اعتباریات تعدد و عنوان کافیه ولو معنون یکیه، لیکن طبیعت اعتبار اینجوری. حالا شرح این مطلب، چون حیثیات تغییری است، تفصیلش اینو در محل خودش، اگر حیثیات رو تعلیلی گرفتیم یکی میشه، تعدد و عنوان تأثیر گذار نیست. اگر حیثیات رو تغییری گرفتیم دوتا میشه، و صحیحش در باب اعتبار حیثیات تغییریه است نه تعلیلیه. پس بنابراین این رو ما کرارن عرض کردیم، مرحوم ناین قدس الله نفسه ایشون میخوان اینه بگن صحت و فساد، خوب دقت کنید، اعتبار نیست، انتزاعه. روشن شد؟ بسیار مهم. وقتی میگیم صحیحه، مثل فوقیت رو از سقف بر من انتزاع میکنیم، صحت و فساد اعتبار نیست، شارع چیزی رو اعتبار نکرده، شما انتزاع میکنید. یعنی چه؟ یعنی معتیون به رو نگاه میکنید، مامورون به رو نگاه میکنید، میگید آه این معتیون به مطابق است با مامورون به، این میشه صحیح، مطابق نیست میشه فاسد. شما چیزی رو روشن شد مراد مرحوم دارید، چیزی رو اعتبار نکردیم، انتزاع کردیم نه اعتبار. اگر اعتبار نکردیم دیگه بحث نکنیم متأصل به جهل هست، اصلا جهلی بشه در لغت. و صلی الله علی محمد.